أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در موضوع شناسی قاعده عدالت بود. پیرامون واژه عدالت خدمت عرضه توضیحاتی رو عرض کردم و تأکید کردم که عدالت یا الفاظ مرادف آن در لسان کتاب و سنت ناظر به همون مفهوم عرفی موجود در اذهان نسبت به این واژگانی که به شواهد قطعی در طول تاریخ تغییر نکرده است. اونچه که امروز از مفهوم عدالت فهم می شود همانی است که دیرباز از این مفهوم فهم می شد. اونچه که از واژه عدل و امثال اون و مترادفات اون مردمان امروز می فهمن همونی است که در گذشته فهمیده می شد. نکته که اینجا باید خدمت عرضه عرض بکنم این است که در تعیین مصداق البته ممکن است گاه به چالش های جدی برخوریم. تعیین مصداق عدل، تمام اون چه که ما در باب عدل و مرادفاتش گفتیم در باب ظلم هم صادق، در باب ظلم هم باید خدمت عرضه تأکید کنم که هیچ معنا و مفهومی جز آنچه متفاهم عرفی ظلم است نمیتوان محمل این واژه یا مرادفات آن قلمداد کرد. نه حقیقت شرعی است نه حقیقت متشرعیه، بلکه ظلم مانند عدل حقیقت لغوی است. این نکته هم اضافه کنم، اختلافاتی که گاه دیده میشه بین ارباب خرد و معرفت در تفسیر عدل و در تفسیر ظلم حکایت از تفاوت دیدگاه ها در مفاهیم عدل و ظلم نداره، برمی‌گرده به ناتوانی بشر از ارائه تعریف برای مفاهیم بدیهی، مفاهیم روشن. واقعیتی است که نمیشه این کار کرد. خیلی از مفاهیم به راحتی فهمیده میشوند اما به دشواری قابل تعریف فنی جامع و مانند. یک نمونه از تعریف حدی که منطقیون خیلی ازش دم میزنند و تعریف تام و کامل می شمارند، خدمت عزه بخوام مثال بزنم، تعریف انسان به حیوان ناطقه، یا تعریف اسب به حیوان ساحله، یا تعریف حمار به حیوان ناحق. اینها رو به سان تعریف حد تامی عنوان می کنند و جز به بهترین انواع تعریف، اما اینها در واقع یک نوع مثاله و بس، یک نوع فرض است و بس، واقعیتی نداره. انسان را حیوان ناطق، یعنی سخنگوش مردن، و بعد هم این رو تعریف تام آدمی تلقی کردن، چیزی جز فرض نیست. ولی ناطقیت اشاره به صوت خارج از لسان انسان داره. کجا میتواند فصل ممیز انسان از حیوان باشد و جامع تمام ذاتیات اختصاصی انسان حسب ادعا؟ مگر اینکه فرض کنیم بگیم آقا نام تمام ذاتیات اختصاصی انسان، نوع انسان در قیاس با سایر انواع حیوان را ناطق می نهیم، مگر فرض کنیم که هم تو عرض کردم چیزی جز فرض پشت قضیه نیست. چونچه نام تمام ذاتیات اختصاصی اسب را ساحل یعنی شیه کش می نهیم. نه نه اشتباه دارید میکنید. ببینید نوع اشاره به تمام ذاتیات آدمی دارد و اون دسته از ذاتیات نوع که مشترک است با سایر انواع تحت عنوان جنس قرار میگیره. جنس غریب به تعبیری، جنس غریب باید مشتمل بر تمام ذاتیات مشترکه انواعی باشد که در ضمن این جنس غریب میگنجد. و اون دست از ذاتیات نو که اختصاصی هر نو است و با آن انواع دیگر شراکتی ندارند تحت عنوان فصل قرار داده میشه. لذا گفته میشود که هر نوع مرکب از دو دسته ذاتیات است، آنچه ذیل جنس میگنجد و آنچه ذیل فصل. بله، اگه عرض ذاتی میفرمودید، عرض ذاتی اشاره دارد به یک ویژگی از ویژگی های عارض بر نوع که برآمده از ذات اوست، مثل ذاتیت که فقط یکی از ویژگی های آدمی متکی به ذات او را مورد اشاره قرار می دهد. همینا بحث. ولی ادعا در باب فصل آن است که جامع تمام ذاتیات اختصاصی نو است. این همین قصه راجب ناحقیت هم هست. ناحق یعنی عرعر کن، در لغت اینجور هست دیگه. نحق الحمار یعنی صدا در آورد، به تعبیر فارسی عرعر کرد. کجا ناحقیت جامع تمام ذاتیات اختصاصی حمار؟ اینهایی که به عنوان مثالهای مسلم تعاریف حدی تامی عرضه شده چیزی جز فرض نیست. آدمی حتی خود رو نمیتواند دقیق و کامل تعریف کند، چه رسد به سایر انواع و اشناس رو. و همین جهت اختلافاتی هم که در تفسیر عدالت و ظلم میان عقلا دیده می شود ریشش به همین ناتوانی آدمی در ارائه تعریف از مفاهیم بالاخص مفاهیم بدیهی باز می گردد. ولا شکی نیست که واژگانی مثل عدل و ظلم و مرادفات آن برای عقلا واژگانی مفهوم و معنوس محسوب میشه و از این جهت مشکلی وجود نداره، الا همون اشکالی که در تمام واژگان ما معتقدیم از حیث تفاصیل معنا و امتدادات و حدود آن که بیشتر خدمت عزیزه مفصل توضیح دادم. اما نکته‌ای که خدمت عزیزه بیشتر میخوام توضیح بدم در باب مصادیق، همونطور که در تعیین مصادیق عدل گاه با چالش مواجهیم و اختلاف عقلا و اختلاف صاحب نظران رو شاهدیم، در تعیین مصادیق ظلم همین اختلاف دیده می شود. این که چه چیزی عدل است چه چیزی ظلم است اختلافاتی رو برانگیخته و میان عقلا ممکن است چالش های رو ایجاد کرده باشد. گاه حتی ذهنیت متشرعی آدمی میتواند در تعیین مصداق عدل و ظلم سایه بیفکند. ذهنیت متشرعی یعنی ذهنیتی تحت تأثیر شریعتی قرار گرفته. میشه اینجور هم گفت گاه ذهنیت ایدئولوژیک فرد باعث میشود که در تعیین مصداق عدل و ظلم دچار مشکل بشه، یعنی تحت تأثیر یک ایدئولوژی آنچه در نگاه عقلا مصداق عدل است مصداق ظلم تلقی کند یا لااقل مصداق عدل نخواهد. همینطور در باب مصادیق ظلم چه بسا مصداق ظلمی را مصداق عدل بشمارد یا لااقل خارج از مقوله عدل و ظلم قلم داد کند. این نکته اینجا بگم بد نیست، یه خاطره خدمت عزیزه تعریف بکنم. خیلی بر من جالب بود وقتی که گوینده این خاطره نصفاً نقل کرد. یک دفعه رئیس یکی از دانشگاه‌های کشور که از شاگردان خوب و مورد عنایت مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی بودند آمدن خدمتشون بودیم همینجا همین مکان تدریس و تألیفاتی هم آوردند از محصولات دانشگاهشون که تو همین قفسه روبروی بوستان هست. من هنوز جا به جا نکرد خواهم بگم خاطره جدیده. ایشون با مرحوم آیت الله شاهرودی در سالهای آخر عمرشون فعالیت‌های علمی خوبی داشتند و برخی از آثار منصوب با آیت الله شاهرودی به قلم ایشون هست، چه فارسی چه عربی. خاطره رو نقل کردند از آیت الله هاشمی شاهرودی، گفتند ایشون تقریرات مبسوطی رو از مباحث خارج قضاشون در حوزه علمیه قم قبل از تصدی منصب قاضی قضاتی همراه داشتن که ما مورد تحقیق و تدقیق قرار بدیم. خب مطالب خوبی به نظر داشت و اشکالات زیادی به مکاتب غربی در باب قضا گرفته بود و از این جهت می توانست قابل عرضه باشه، اما ایشون چندان تمایلی به انتشار این تحقیقات نداشتند. تا اینکه بالاخره صحبت شد چه کنیم با اینها رو چاپ بکنیم یا نکنیم، ایشون ابراز کردن موافق چاپ این تحقیقات نیستن و استدلالی که برای منع از انتشار این تقریرات ارائه کردن حائز اهمیت و جالب توجه و مربوط به بحث ماست. بهشون گفتن که من اون وقتی که بحث فقه القضاء رو در قوم مطرح می کردم و اینها در واقع از همون تقریر شده است، متصدی امر قضاء در حکومت نبودم، ریاست قوه قضائیه رو بر عهده نگرفته بود، چون ذهنیت اجرایی در من شکل نگرفته بود و ظرائف مربوط به اجرا رو هنوز نیافته بودم، بر مکاتب غربی خیلی انتقاد گرفتم و خیلی اشکال وارد دانستم و در همین تقریرات همین اشکالات منعکس شده. اما وقتی متصدی امر قضا شدم و در بطن کار قرار گرفتم، احساس کردم خیلی از روش هایی که غربیان در باب قضا اعمال می کنند به عدالت نزدیکتر است تا خیلی از فتاوای فقهای ما در باب قضا. اونها موفق تر بودند، البته به شکل گزاره کلی نگفتند دوست عزیز، لااقل نمی شود به شکل گزاره کلی به مرحوم آقای شاهد نسبت داد. فی الجمله اونها در اقامه عدل در امر قضا موفق تر بودند تا ما، و از این جهت من از بسیاری از اشکالاتی که به مکاتب غربی قضایی گرفتم عدول کردم و موافق انتشار این تقریرات نیستم. این رو دوست عزیز ما که از ثقات اجل است از مرحوم آیت الله شاهدی نقل کردن که هم تجربه قضا دارند و از این جهت حائز اهمیت هستند و هم بسیار فقیه متزلعی بودند و نوآور، باز از این جهت هم حرف ایشون محل اعتناست، و هم گاه گرایش های سنتی عجیبی داشتند، یعنی کسی نبود که بنابر نوگرایی و توجه به آورده های روز عقلایی لزومن داشته باشه. خیلی جاها فکر ایشون فکر سنتی بود و همین هم بلای جان ایشون شد. بیماری که ایشون بهش مبتلا شد خیلی راحت به طب جدید قابل علاج بود، این رو آقازاده ایشون در جلسه گفتند. منتها با تجویزهایی که اتباع سنتی برای ایشون کردن، فرصت درمان از ایشون ستانده شد و دامنه بیماری گسترده شد، جوری که دیگر طب روز هم از عهده درمان بر نمی آمد. حتی با واسطه خیلی کم من شنیدم که ایشون در جلسه خدمت رهبر توصیه به احیاء طب سنتی موجود داشتند و معتقد بودند باید در این مسیر به اتباع سنتی کمک کرد. درمان‌های مبتنی بر مثلا گیاهخواری اینها رو بر درمان‌های مبتنی بر تیغ جراحی تر، از اینجور مقولاتی که به هر حال بعضی از تفکرات سنتی بدان ملتزمند، تا حدی در مرحوم آیت الله شاهرودی هم ریشه داشت و همونطور که اشاره کردم زمین ساز فوت ایشون هم شد همین ذهنیت های خاص. با این وجود یک همچین جمله ای و همچین اعترافی بر زبان آیت الله شاهرودی شنیدم، خیلی برام جالب بود و از ناقل محترم خواستم دو مرتبه این رو اصلا تکرار کنه و در ذهن من تثبیت بکنه، که بعدا اگه خواستم جای نقل بکنم دچار خیانت در نقل نشم ولو نخواسته. نکته که اینجا حائز اهمیت همینه که گاه ذهنیت های متشرعی، یعنی ذهنیت های تحت تأثیر یک شریعت خاص، ممکن است در تعیین مصادیق دچار مشکل شوند و نتوانند مصداق درست و از مصداق غلط بازشناسی کنند، تفکیک بدن. نکته بسیار بسیار حائز اهمیتی است که باید فقهای ما مد نظر بگیرند. گاه از حال عرف بهتر میتواند در ترین مصادیق مفاهیم عرفی ورود کند تا ذهن یک فقیه متزلعی که تحت تأثیر نصوص و استدلالات قرار گرفته است. و این جهت این تذکر خدمت عزیزه بدم که باید در تعیین مصادیق عدل و ظلم ورای نصوص حرکت کرد. ذهنیتی که خیلی متعبد به مفاد نصوص است، ولو این تعبد نشان از ایمان او داشته باشه، می تواند مانعی تلقی شود در مسیر فهم دقیق و درست مصادیق عدل و ظلم، مانعی تلقی بشه. و مهم است که این ذهنیت های متعبدانه مورد شستشو قرار بگیره. تعبد در عرصه ذهنی در تعیین مصادیق عرفی کنار نهاده شود و با ذهن باز و به دور از تعصبات دینی به حوزه های ورود شود که در حیطه عرف، در حیطه تشخیص عرف است. تذکری که به هر حال اینجا میبایست داد. در پایان بخش موضوع شناسی این تذکر رو خدمت عزیزه بدم که طبیعیست باید مصداق قطعی عدالت، مصداق قطعی ظلم شناسایی بشه تا بتوان حکم رو بران مترتب شمرد، تا حکم رو حکم متناسب با عدل یا ظلم رو مترتب شمرد. این مطلب روشنی است که فکر نمی‌کنم چندان نیازمند توضیح باشه. اساساً در تطبیق هر حکمی احراز موضوع آن، احراز تحقق موضوع آن شرط ضرور محسوب می‌شود. تمسک به آن در شبهه مفهومیه و مصداقیه جایز هست یا نیست؟ قطعاً جایز نیست، بدون تردید به اتفاق علما جایز نیست. من به شما قول میدم که در شبهات مفهومی همه اصولیون قائلن که تمسک به عام جایز نیست. اونی که شما میگی یه چیز دیگه است. ببینید، تمسک به عام در شبهه مفهومی عام جایز نیست. تمسک به عام در شبهه مفهومیه مخصص یا خاص، این محل بحثه که برخی میگن اگر این مخصص متصل بود مثلا تمسک به عام جایز نیست، اگر منفصل بود جایز است. بحثایی که در وقت خودش، اینجا سخن از تمسک به عام است در شبهه مفهومیه عام، خود عام، عامی که اینجا محل بحث ماست، محل اشاره ماست، عدل یا ظلم. عام مصطلح اصولی البته اینجا مراد نیست، اما از عام مصطلح هست و مطلق در کفایه دو مقصد تعریف شده، عموم و خصوص، اطلاق و تقیید. از حیث مفاد و معنا تقریبا یکیست، عام با مطلق یکیست، همونطور که خاص با مقید یکیست. متو از حیث لفظ البته میان این دو فرقه. عموم عدات میخواد، اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت.
عام اول بودیم و عام دوم بودیم. تمسک
به عام در شبهه مفهومیه خود همون عام. مثلا مثال خیلی روشن بگم، این مقدار قضیه مبهم شد. اکرم کل عالمن، نمیدونی مراد از عالم مطلق عالم است یا خصوص عالم دینی. شبهه مفهومی است دیگه. این کلمه عالمی که اینجا به کار رفته در چه مفهومی مستعمل است؟ مطلق عالم یعنی دانشمند، ولو دانشمند فیزیک، شیمی، طب، یا نه خصوص عالم دینی مراد است، چون این واژه در طی زمان به کرات در خصوص عالم دینی به کار رفته. از این جهت حالی از ابهام و اجمال در دایره مفهومی اون پدید اومده. اینجاست که نمی شود تمسک کرد به این عام در اثبات وجوب اکرام زیدی که طبیب است، زیدی که شیمیدان هست. چرا؟ چون معلوم نیست که موضوع اکرم کل عالم در مورد این فرد مصداق پیدا کرده باشه. معلوم نیست. اول باید موضوع احراز بکنیم، سپس حکم رو تطبیق بدیم. مثلا عالم هست، عالمی که در خطاب موضوع حکم تعریف شده یا نه. شک در تحقق موضوع منتهی به عدم ترتب حکم خواهد بود.
شک در وضعش
دیگه مهمی، شک در چی داریم؟ به هر شبه مفهومی اینجا هست دیگه. بله، می شود فرض کرد که به جهت کثرت استعمال کلمه عالم دو موضوع اون له داره که نسبت این دو موضوع اون له آن بخواست مطلقه. یک، مطلق دانشمند. دو، خصوص دانشمند علوم دینی. مثلا چنانچه کلمه فقه دو یا چند معنا در طی زمان یافته است. معنای فهم عمیق بوده، یک، فهم دین بوده. دو، فهم فروع دین، بخش خاصی از دین. این هم سه که میگن فقه یا فقیه به کدام معنا مراد است. شاید سه معنا ذکر کرد که نسبت هر یک در قیاس به دیگری نسبت عام و خاص مطلق. البته خب لازم است حتما قائل به وضع هم بشید. مجاز مشهور هم گاه باعث شبهه مفهومیه میشه، چون شبه مفهومی ناظر به وضع نیست، ناظر به استعمال. حواستون جمع باشه، این شبه مفهومی شبهه در موضوع له نیست، شبهه در مستعمل فیه. این که لفظ در چه معنایی استعمال شده است محل شبهه است. این معنای شبهه نه دقایقی است که اگر دوستان حواسشون نباشه دچار مشکل میشن بعدها. وقتی کار به مجاز مشهور بکشه، وقت مستعمل فیه مشتبه به شبهه مفهومی خواهد بود. یعنی نمیدونیم این واژه‌ای که حقیقت در معنای الف است و مجاز مشهور در معنای ب، حال که بدون قرین استعمال شده است، مستعمل در معنای موضوع لهی الف یا مستعمل در معنای مجازی ب. نمیدونیم. همین ابهام شبهه مفهومیه نامیده می شود. شک در معنای مستعملون فیه، حالا چه این شک دائر مدار بین دو معنای متباین باشه یا دائر مدار بین دو معنای عام و خاص من وجه یا مطلق. بله دیگه، این فارغ از این که نسبت مصداقی این دو مفهوم چه باشه، فارغ از این که نسبت مصداقی این دو یا چند مفهومی که محتمل است مستعمل فیه متکلم مستعمل باشد چه چیزی باشه، تباین باشه، عام خاص من وجه، عام خاص مطلق. بله، اگر عام خاص مطلق یا من وجه باشد، نسبت میان این دو وقت پاره از مصادیق میشن قطع متیقن. پاره از مصادیق قطعا در محدوده قطع متیقن داخلن و پاره دیگر در محدوده قطع مشکوک. میشهد گفت مثلا فلان مصداق قطعا تحت اون مفهوم متخذ در موضوع فلان حکم داخله، اما بهمان مصداق معلوم نیست داخل باشد یا نباشد. در مثال ما قطعا فردی که عالم دینیست در موضوع اکرم کل عالم می گنجه، اما عالم فیزیک، عالم شیمی محل شک و تردید در داره قدر مشکوک قرار داره.
مثلا عالم دینی صحیحه، اما اینکه میگن مثلا که به عام که میگن مثلا اشکال داره، من دو مثلا که به عام به عام به عنوان اساسات العموم، یعنی که این محل شک یا یام
بگه. بله، ببینید تمسک به عام در شبهه مفهومی جائز نیست، این نسبت به مصداقی که دخولش تحت این عام به جهت شبهه مفهومی مشخص نیست، در مورد این مصداق تمسک به عام جائز نیست. البته میشه شبهه مفهومی روی تقسیم کرد که نسبت میان اون دو مفهومی که هر کدام ممکن است مراد متکلم باشه تساوی تلقی بشه از حیث مصداق، تساوی. این نکته حالا اضافه است که خروج از بحث یافتیم، اقلا بینم اشاره کنیم بد نیست، جز دقایق بحث‌های اصولی است. مثلا ممکن است من مراد مستعمل را مرددی بین دو مفهومی تلقی کنم که این دو از حیث مصداق نسبت مساوی دارند، یعنی این شبهه مفهومیه منتهی به شبهه مصداقیه نشود. مثلا میگه اکرم کل ناطقه، ندونم مراد از ناطق چیست. حالا مثالی که پیشتر اشاره کرد، مراد از ناطق اون ناطق مصطلح منطقی است که اشاره به تمام ذاتیات اختصاصی نوع آدم دارد، نوع انسان دارد، یا نه ناطق یعنی سخنگو، آن که به نطق می آید، حرف می زند. اما در هر صورت می شود گفتش که هر مصداقی که برای ناطق منطقی قابل فرضه، برای ناطق لغوی به معنای سخنگو هم قابل فرضه، این دو از حیث مصداق متساویه. لاغل اگر لال هم باشه ناطق بالقوه است، ولو اینکه بالفعل به جهت عارضه ای نمیتواند سخن بگوید. اینجا از حیث مصداق اختلافی نیست، لیکن از حیث مفهوم دچار تردد. اینجور شبهات مفهومی هرچند به نوعی میشه گفت قابل فرضند و منتهی به شبهات مصداقی نمیشن، اما مقصود اصولیون از شبهه مفهومی این سنخ از شبهات نیست. اونها شبهه مفهومیه ای رو محور بحث قرار میدند که منتهی به شبهه مصداقی، به شک در مصادیق بشه. لذا هر جا پای شبهه مفهومی است، شک در مصادیق هم هست. اما هر جا سخن از شبهه مصداقی است، لزوماً پای شک در مفهوم به میان نیست. کجا؟
همینجوری که در عام
شبهه مفهوم نه، اصالت العموم و اطلاق بعد از احراز مفهوم مطلق و عام قابل فرض، بعد از شناخت مفهوم عام یا مطلق قابل فرض. اول باید مشخص بکنید این عام یا مطلق شما در چه مفهومی به کار رفته، وقت نسبت به مصادیق آن مفهوم، مصادیق مسلم آن مفهوم، اصالت العموم و الاطلاق اصل و بر شمولیت و فراگیری میگذارند. میگن همه مصادیق مفهوم عام و مطلق مشمول حکمند مگر خلافش اثبات شود. فقه بخواهشن با اصول خرج نکنید، بیشتر بخواهد توضیح بدیم در وقت دیگر. روی این جهت اول باید مصداق قطعی عدل و ظلم شناسایی بشه، اون وقت راجع به تطبیق قاعده عدالت یا قاعده نفی ظلم سخن به میان بیاید. ولی اگه در حوزه مصادیق دچار شک و شبهه باشیم، طبیعتا دیگر مجالی برای تطبیق قاعده محل بحث نخواهد بود. خب ما در باب موضوع قاعده بیش از این فعلا نیاز به سخن نداریم، مطالب تکمیلی رو در بحث‌های آتی انشاءالله دنبال خواهیم کرد. اما راجع به حکمی که این قاعده متضمن آن است، حکمی که این قاعده متضمن آن است، باید خدمت عزه مفصلا سخن بگوییم. در وهله نخست باید این سؤال رو مطرح کرد که قاعده مزبور، قاعده مزبور آیا شامل شبهات حکمی هم می شود یا اختصاص به شبهات موضوعی دارد؟ اختصاص به شبهات موضوعی. بارها فرق میان این دو شبهه رو خدمت عزیز عرض کردم، چون در این سال تحصیلی بعضی از دوستان تازه به جمع ما ملحق شدن، خیلی کوتاه و گویا عرض بکنم که شبهه حکمیه هر شبهه ایست که به نوعی برگردد به شک در انشاء حکم یا به تعبیر جعل حکم. هر گونه ابهام در ناحیه انشاء ولو در جزئی بخشی از انشاء شبهه حکمیه را پدید می آورد، این که چه حکمی انشاء شده است، این که بر چه فعلی حکم انشاء شده است، این که با چه شرط یا به تعبیری با چه موضوعی حکم انشاء شده است، هر کدوم از این شکوک شبهه حکمیه را به دنبال خواهد داشت. ندانید چه حکمی، ندانید چه فعلی به عنوان متعلق حکم، یا ندانید چه شرطی برای حکم در مرحله انشاء تعریف شده است. لیکن شبهه موضوعیه یا برخی تعبیر شبهه مصداقیه می کنند ناظر به هر شکی است که به تحقق متعلق یا موضوع حکم در خارج یا عدم تحقق آن بازگردد. تحقق متعلق یا موضوع تعریف شده در حکم در خارج، تحقق خارجی به تعبیر بازگردد. به این نوع شکوک شبهه موضوعی گفته می شود. یک وقت هست شما نمی دانید شارع مقدس چه حکمی وجوب یا حرمت را، کدام یک را در مورد نماز جمعه عصر غیبت وضع کرده است، شبهه حکمی است. یک وقت می دانید وجوب را مثلا وضع کرده، منتها نمی دانید این وجوبی که شارع وضع کرده است ناظر به کدام فعل است. در فعلی که متعلق این وجوب است و چار شک و تردید هستید، این هم شبهه حکمی است. مثلا نمی دانید آیا نماز جمعه‌ای که شارع مقدس واجب کرده است در عصر غیبت همون نماز جمعه عصر حضور یا نه، شرایط آن، کیفیت آن متفاوت است، با اجزاء دیگری توأم است یا تهی از اجزاء نماز جمعه عصر حضور است، شبهه حکمی است. گاه می دانید وجوبی بر نماز جمعه عصر غیبت انشاء شده است، منتها شرط این وجوب را جاهلید. نمی دانید مثلا ناظر به بلاد کبیره است یا در مثلا روستاها و بلاد صغیره هم این وجود ثابت است، ناظر به وجود شرط آن وجود مجتهد جامعه شرایط است در مقام اقامه نماز جمعه یا نه، در فرض فقد مجتهد جامعه شرایط عدول مؤمنان هم میتوانند متصدی اقامه نماز جمعه شوند. اینجا هم باز شبهه حکمی است. اما اگر شما دقیقاً بدانید آنچه انشاء شده است وجوب است و بدانید وجوب بر چه فعلی، مثلا نماز جمعه با چه اجزایی انشاء شده است، و بدانید شرایط وجوب نماز جمعه ذات این اجزا چیست، از این جهات دچار شک نباشید. اما شک بکنید آیا نماز جمعه خوانده اید یا نه، چون اگر نخوانده باشید موظف به اقامه نماز ظهر هستید. شک کنید جمعه فرض کن فلان تاریخ که از یادم رفته جزئیاتش رو، نماز جمعه خواندم یا نه، میدانم نماز ظهری اقامه نشد از سوی من، شک در اقامه نماز جمعه دارم. خب ثمره داره، باید قضا نماز ظهر رو به جای بیاورد اگر در وقت نماز جمعه اقامه نکرده باشد و نماز ظهر هم حسب فرض به جای نیاورده باشد. این شک در تحقق نماز جمعه در خارج، شک در متعلق حکم به تعبیر دیگر از سنخ شبهات موضوعی است. یا اینکه شک بکنید آیا شرایط وجوب نماز جمعه در اصل غیبت مهیا شده است یا نه، میدانید نماز جمعه واجب است به شرط حضور مجتهد جامعه شرایط، لیکن شک میکنید آیا مجتهد جامعه شرایط حضور دارد یا ندارد در این بلد، یا فلانی آیا مجتهد جامعه شرایط هست، فلانی که متصدی اقامه نماز جمعه شده است یا خیر. این شبهه موضوعی است که برمیگرده به شک در تحقق خارجی شرط یا به تعبیری موضوع حکم. اینم بگم که شبهه مصداقی در کلمات فقها لزوما شبهه موضوعی است، بدون اینکه مصداق تخلف کند، یعنی شبهه موضوعی باشد و مصداقی نباشد یا برعکس. شبهه مفهومیه آیا شبهه حکمیه هست یا نه؟ شبهه مفهومی نوعی از شبهات حکمیه است، همه شبهات حکمیه محسوب نمیشه. مثلا اگر شما خطابی داشتید که نسبت به مستعملون فیه واژه به کار رفته در این خطاب دچار تردید و ابهام بودید، مثل حدیثی که دلالت بر حرمت غنا میکنه و شما نمیدانید دقیقا مفهوم غنا مستعمل به غنا چیست، این شبهه مفهومی است که منتهی به شبهه حکمی خواهد شد. منتها هر شبهه حکمی لزوما شبهه مفهومی نیست، چه بسا اصلا شبهه حکمی ناشی از فقدان نص باشه، اصلا نسی نیست تا در واژگانش دچار شبهه مفهومیه بشید، اصلا نسی وجود نداره تا بگید فلان واژه مستعمل در این نس برای من مبهمه پس شبهه مفهومیه داره. پس هر شبهه مفهومیه شبهه حکمیه است در خطابات حامل احکام، اما هر شبهه حکمیه لزوما شبهه مفهومیه نیست، مثل شبهات ناشی از فقدان نص. در ارسنه آقایون میگن شبهه حکم ناشی از چیست؟ یک، فقدان نص، دو، اجمال نص، سه، تعارض نص. شبهه ناشی از فقدان نص یا شبهه ناشی از تعارض نص شبهه مفهومی محسوب نمیشه.
یعنی اونجا اونجایی که تو مراد متکلم شک بکنیم ولو مثلا اون معنا یه معنی حقیقت لغوی باشه، مثلا میگم یه لفظی باشه دو تا مردد بین دو تا مفهوم یا معنا رو که شما فرمودین، ولی این مفاهیم هم یه مفاهیم حقیقت لغوی هست، یعنی مفاهیم لغوی عرفی هستن.
باش
نه شرعی که مثلا
شما همین که نمیدانید مستعملون فی چیز شبه مفهومی
ربط به شعره پیدا میکنن، یعنی رفت و علاجش به دست شعره،
نه لزوما اینطور نیست، این معیار دقیقی نیست که علاج شبهات حکمیه به شارع برمیگرده. میگن شبهه حکمیه را باید به شارع ارجاع، از این جهت که نوعی جهل به انشاء شارع و خود شارع خبر دارد که انشاء او به چه نحوی رقم خورده، از این جهت نیست. ولی ممکن است مرجع شبهات حکمی هم عرف باشه، یعنی شما ندانید فلان واژه که در خطاب شارع به کار رفته است در چه معنایی مستعمله، وقت به عرف مراجعه کنید بر اساس استظهار عرفی مراد شارع را تشخیص دهید. این نکته اینجا بگم، اگر یه وقتی هم ترسیم میشه شبهه مفهومی در قالب شک در موضوع له، مثلا میگن ما شبهه مفهومی داریم چون نمیدانیم موضوع له این واژه چیست، در باب قنا مثلا چون نمیدانیم موضوع لهش چیست و چرا شبهه مفهومی شدی، از این جهته که طبق اصل هرچه موضوع له هست مستعمل فیه هم هست، از این همگنی از این هماهنگی میان موضوع له و مستعمل فیه به اصالت الحقیقه تعبیر میکند، به اصالت الحقیقه که معنای حقیقی هر واژه‌ای مراد متکلم در مقام استعمال تلقی میشود، این مفاد اصالت الحقیقه است. این جهته و الا ما کار به موضوع له به ما هو نداریم، کار به مستعملون فیه داریم فارغ از این که موضوع له باشد یا نباشد. شک در این چالش زاست و شبهه مفهومی رو پدید می آورد. لذا در صیغه امر مثلا میگن اینقدر در معنای استحباب مجازن به کار رفته که حتی اگر قائل باشیم به وضع این صیغه برای خصوص طلب وجوبی، مجمل میشود معنای این صیغه از حیث اینکه مراد از آن خصوص وجوب است یا طلب ام از وجوب استحباب یا خصوص استحباب. مجمل میشه. اگه مقید به قرینه باشن در مجازات پر استعمال اون حالت پیش نمیاد معمولا. وقتی مجاز مشهور مشکل ساز میشه که دیگه به اتکای شهرت هست به قرینه صارفه کنند، قرینه بر مجاز. بحثی که انشاءالله در ادامه خواهیم داشت در مورد دائره شمول قاعده عدالت یا به تعبیر قاعده نفی ظلمه که این دائره تا کجا امتداد خواهد داد و کدام سنخ از شبهات رو پوشش خواهد داد، انشاءالله در جلسه آتی راجع به این موضوع سخن خواهیم گفت. فقط یک تمرین دست دوستانم بدم، یعنی چی قاعده عدالت در شبهات حکمیه جاری باشه؟ یعنی چی قاعده عدالت در شبهات موضوعیه جاری باشه؟ رو این قضیه دوستان فکر بکنن تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و